ماشینا اومدن زمانی که
چیا بود ماشینا؟
ببینید من خودم هنوز به 18 سالگی نرسیده بودم، یه راننده کاملی بودم.
چجوری یاد گرفتین؟
اون موقع دبیرستان بودم، من رانندگی کامل بود و من در سال 1340 18 سالم تموم میشد.
بله.
و من گواهی نامه ما اسفندی 40 بهم دادن، یعنی به محض که 18 سالم شد من گواهی رانندگی داشتم. و من از بعدی که تشخیص ماشین دادم ماشین دوست داشتم.
پدرتون ماشین داشتن؟
قبل از این که من
نه تو همون دوره کودکیشون
نه بابای من تنها بود. یواش یواش که ما اومدیم بالا دستیارش شدیم، به خصوص من.
این بخش برام جالب شد که شما چجوری دستیار پدر شدید و در بخش بعد خواهیم شنید. بعد از چند ثانیه برمیگردیم و گفتگومون رو ادامه میدیم با جناب جعفر زربینی، پیشکسوت صنعت.
روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد.
خب شنوندگان عزیز، ما در دفتر کار جناب جعفر زربینی هستیم، پیشکسوت صنایع مختلف از جمله صنعت موکت و صنعت مواد غذایی. رسیدیم در دهه 30، اواخر دهه 30 که ببینم آروم آروم که آقای زربینی بزرگ می‌شدن و در بهترین دبیرستان، یا بهتر بگیم یکی از بهترین دبیرستان‌های ایران، دبیرستان سعدی اصفهان درس می‌خوندن، چجوری وارد کار تجارت شدن.
من به دلیل اینکه فرزند اول خانواده بودم، دو موقعیت دبیرستان سعدی نسبت به بازار نزدیک بود. شما طول میدان نقش جهان اصفهان را از مقابل آلقاپو طی کنید، از جنوبش به شمال، شمالش بازار میشه.
بله.
تجارت خونه پدری من تو بازار چیزساز و زراف خونه بود. عرض کردم من اکثرا علاقه بودم که میرفتم به بازار، بعض عصر چه از دبیرستان اومدم یا تعطیلی میشد، همیشه بازار بودم و یواش یواش ساند ساند با مسائل کاری پدر آشنا شدم، به طوری که در زمانی که من 18 سالم شد، 1341 من دیپلم شدم و برای اینکه سربازی می‌خواستم نرم، دانشکده ادبیات اصفهان دو تا دانشکده داشت، دانشگاه نبود 1340، یه دانشکده پزشکی بود یه دانشکده ادبیات، و من اونجا اسم نوشتم تا بعد دانشگاه ملی پذیرفته شدم. من در کنار بابام بودم همون موقع هم که من به خاطر این که دانشجو شدم تا سالهای 46-47 در تهران بودم، کارهای تهرانی پدرم بیشترش مسئولش من بودم.
از اون زمان
من شروع کردم برای بابا کارهای، چون اینا ارتباطی نزدیکی با تهران داشتن. اون موقع هم امکاناتی تردد به ساده و سهل بودن امروزی نبود. اون موقع پرواز داکوتا 17 نفر بود، ملخدار. صبح از اصفهان میرفت، یک ساعت دقیقه اصفهان میرفت اهواز و آبادان و کوه چپ برمیگشت. یا گاراژی گیتی نورد بود، ترانسپورت بود. این بعد ها تی بی تی حالتی لوکس به خودش گرفت که از فیشر آباد سوار میشد اصفهان پیاده میکرد. من چون
فیشر آباد تهران،
بله،
بالای میدون فردوسی،
همین اینجا فیشر آباد تی بی تی اینجا، از اینجا سوار میشدیم ما. میرفتیم اصفهان، یعنی شیک ترین لوکس ترین سرویس خدماتی بیابونی بود بین شهری.
شما کی سوار اون ملخیا شدید، هواپیما ملخیا؟
من ببینید، ما چون پدر آبادان هم تجارت خونه داشت و صنعت بدر من در چرم و کفش خیلی فعال بود، در صنایع چرم و در خوزستان آبادان مرکز داشت، زندگی داشت، باغ داشت، خونه داشت، بازار داشت، همیشه سرمایش اونور بود، با داکود هوا میرفت آبادانا برمیگشت. من و برادرم مهدی در نوروز 1329 پدر ما رو سواری داکوتا کرد از اصفهان به آبادان.
بح بح.
من اینا رو در کتابی خاطرات خودم نوشتم و کتابم رو تقدیم میکنم شما
حتما با افتخار. حتما.
ببینید اینجا میرسونه چه بینشه پدر من در 1329. چرا؟ برای اینکه مادری من با خواهرم، اون موقع ما چهار تا بودیم، سه تا بودیم یا چهار تا، یه هفته زودتر خواهر و مادری من با اتوبوس رفتن، ما به خاطری چه تا 28 اسفند پدر ما مدرسه مونو بریم، من و مهدی نگرداشت روز 29 اسفند، آخر اسفندی 1129 ما رو برای اولین بار با داکوتا برد آبادان. اون شب من یادمه چون ما تا صبح نخوابیدیم
از همه
مهدی میگفت ما فرده، یعنی چی؟ نقل کرده بود بابا چه تیاره چیه، پرواز میکنیم چه کجا میریم چه کار میکنن، ولی ما ندیده بودیم که بابا تعریف کرده و چی. 17 تا مسافر بیشتر نبود، یه دفعه دو نفر میشینن، یه دفعه یه نفر، و من و مهدی مسابقه بود درونی که زودتر بریم بالا پا شیشه بشینیم. و من و مهدی جنگ کردیم چون در تیارام دا کوتاه کوچیک بود، عقب باز میشد رو زمین، و ما یک هیجانی داشتیم تا سوار تیار شدیم. و از اون به بعد ما دیگه روند شد پرواز. و میخوام اینو عرض کنم، اینجا میرسونید فضای حاکم به خانواده ما، من الان خودم فرزند دارم، نوه دارم، عروس داماد دارم، امکاناتی امروز در حدی بی نهایت در اختیار همه هست. ببینید یک فرد بازاری در اون فضای بسته 29، ببینید وقتی اتوبوس میرفتن اصلا بچه جزوی معذرت میخوام اصلا صندلی برش نمیگرفتن، بچه ای که شما میبردین رو زانتون باید میشستین یا رو این صندلی هایی سفت یا تو وسطی راه رو اتوبوس ول بود تا به مقصد برسید. این بیاد اینقدر بینشش بالا باشه، من همینجا به روحش ستایش میکنم و آمرزش خدا رو بر روحش میتلم که اینقدر بینش داشت که بر 29 ما رو سوار تیاره کرد، به ما احترام، ما رو اینقدر بالا برد که ما. خب ببینید دلیل این که میفرماید من خجالتی نیستم، همین معیار رو جمع میشه در درون انسان و انسانی ساخته میشه، انسان بدون عیب نیست، ولی خب کم و بیش جرأت پیدا میکنه، میتونه جسارت حرف در بیانش داشته باشه، میتونه جسارت در کارش باشه، و میدونید که کارآفرینی همش جسارته، همش ریسک. کارآفرین نمیتونه ریسک نکنه تا کارآفرین بشه. الان خودش یه علم شده، الان یه 10-12 سال هست که دانشگاه لیسانس در کارآفرینی میدن. قد زمانی که ما دانشگاه بودیم اصلا کلام کارآفرینی مبهم بود، کسی نمیدونست در ایران، الان خودش یه رشته تحصیلی شده. ولی کی میشه کارآفرین که به تدریج معیارهای کوچیک 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 درش جمع میشه، یه شخصیتی میشه خودساز، منحنی سینیس زندگیشه، بالا پایین دیده. من در 1354 و 5 با این که کارخونمون چطور در 1348-49 بنیان گذاری کرده بودیم، یه واحدی جدیدی دو مرتبه بابا کمک کرد، در اوج 54-55 از استان رسوان مجوزیشه در مرچه خورد. اون موقع شهرکی مرچه خورد ساخته بودن، ما نمیخواستیم بریم چون زمین و پدر 10 کیلومتری مرچه خورد داشتیم و اجازه نمیدادن. به هر حال ما با استانداری کنار اومدیم و به ما اجازه داد و ما با یکی از دوستان دوران دبیرستان که شاگرد اول بود و در دانشکده نفت آبادانم دوران تحصیلاتش به پایان رسون و یکی از مهندسین حفاری نفت معروف تقریبا امروز بازنشسته دنیاست، یه شخصیتی نفتیه، اون فنی و من اقتصادی، یه واحدی ساختیم. تا اومدیم از 54 و 55 و 56 ما بسازیم و از انگلیس ماشینا رو خریدیم و آوردیم به دوران یواش یواش انقلاب و حکومت نظامی رو برخورد کردیم. یک روزی در انقلاب 22 بهمن پیروز شد، ما در دیماه سال قبلش یعنی دی 56.
چی شد که یاد این افتادید؟ چی میخواستیم بگیم؟
الان اینو میخوام بگم.
بله.
دی 56 چون واحد شیمیایی بود اختلالاتی در تولیدی اولیه پیش اومد و در ظرف 5 ساعت کارخونه سوخت.
حالا اسفنج؟
بله،
کارخونه اسفنج.
بله، سوخت. جلو چشم من سوخت. و در حکومت نظامی و اون شرایط انقلابی
چه گرفتاری؟
ببینید چه مشهد.
میخواد جسارت رو بگید.
بله، میخوام عرضم اینه که کارآفرینی پلیس راه اون زمان جاده اصفهان رو بس که این مواد شیمیایی مثل موشک عمل میکرد و اتوبوسی جاده نیفته راه رو بس. ساعت 11-12 شب تو حکومت من صدای بابا ما تو تاریکی شنیدم که خبر داده بودن اینا با چه وسیله خودشونو 40 کیلومتر رسونده بودن به محلی کارخونه. من رو صدای بابا که منو صدا میکرد به طرفش رفتم، تا دیدمش گفت تلفات چند تا، من که فاجعه عمیق بود. خوشبختانه ما تلفاتی نداشتیم، حالا اینم کمک الهی بود. من گفتم، من به گریه افتادم و گفتم تلفات نداریم. پدر افتاد به زمین جلو پا من، جمعیت انبو زمین رو بوس کرد، پاشد گفت مرد برا پول گریه نکن، هم که تلفات نداشتی شک جاش میاد، کمربند رو صفر کن، دو مرتبه میسازیم و دو مرتبه ساختیم بهتر از اول. من میخوام بگم که کارآفرینی یک شبه نمیشه، کارآفرینی همراه میخواد، کارآفرینی شخصیت های خود ساخته ای در قبل در اثر مراوبت و روابط و نشست و برخاست ها به تدریج در شخصیت یک فرد مؤثر میشه. و یکی کارآفرینی دهه 1390-1400 میشه. یک شبه به نظر من با یه دوره 4 سال لیسانس نمیتونه کارآفرین نمیشه. من عرضم اینه.
خب برگردیم به دوره 18 سالگی، زمانی که کمک پدر میکردید، از صداهای بازار اصفهان اون موقع برامون بگید.
ببینید فرهنگی که حاکم به بازار بود عجیبه، اکثری بازار بینش اجتماعی قوی داشتن، هنر رو میشناختند، موسیقی رو میشناختند، تجارت رو میشناختند، زمان تجارت رو تشخیص میدادند که موقع خرید کنن چه موقع بفروشن. اون موقع تولید چه نبود، که تجارت محض اقتصاد دست بازار
بازار.
از 20 به بعد یواش 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 به تدریج صنایع رشد کرد. ما هر چی تو دهه 20 داریم صنعتی وارداتی بود، کالاهایی ساخته شده در خارج بود وارد میشد.
بعد از جنگ جهانی اول و دوم
اینا. من اینو میخوام بگم، بازار دانشگاهی بود که اگر کسی اقبال یارش میکرد و مراوده پیدا میکرد راه زندگیشه پیدا میکرد در آینده. همینطور چه شخصیت های متعددی که امروز در شروع بازنشستن در صنعت فعلی ایران هستن، اینهایی هستن همسن من که کلاس بازار رو طی کردند، کناری پدراشون بودن، کناری دوستاناشون بودن، شناخت داشتن از بازار و به تدریج شدن. ببینید تمام مدیران 40 به بعد ما اکثرا فعال و تحصیل اروپایان و کیان پسر و بازاره دهه 1300 تا 1120. اونایین هستن که پدران در بازار رشد میکردن، بینش اجتماعی قوی بین المللی پیدا کردن، بچه ها رو به دبیرستان سر 80% این مدیران موفقی که صنایع مختلف امروز رو به پا کردن و در شرفی بازنشست هستن، اکثرا بچه های بازاره دهه 1200-1300 پدراشون بودن.
جالبه، این فرمایش شما رو آقای رجالی میگفت،
علی رجالی،
بله علی محمد رجالی، بله. دقیقاً این فرمایش شما،
بله.
که کسی که از دل بازار در نیومده باشه اون موفقیت لازم، اونایی موفق شدن که بیسشون
خودی رجالی یکی از اوناست دیگه.
این بازار چی داشته آقای زربینی که اینقدر آدمای بزرگ از دلش در اومده، آدمای موفق؟
بازار که عرض کردم چی داشت ایران غیر از بازار؟ تو شاخه هایی ببینید، هنر اون موقع، هنر اون موقع تئاتر بود، نقاشی بود، موسیقی بود، صنایع مستظرفه بود،
بله، بله.
اینا تمام وقت که بگیرید ریشه تقویتیش مالیش مالی بازار،
فقط مال اصفهان نبود، درسته؟ شیراز هم همین،
شیراز هم همین، تبریز صنعت فرش تبریز. ببینید اینا منابش، هر کاری هر تحولی بودجه مالی میخواد، بدون بودجه امکان نداره. شما یه حزب سیاسی را بنداز،
باز محتاج
بودجه میخواد، بودجه چی میده؟ باید بیای تیمی درست کنی، حالا میاد تو صنعت و تو حجره ها، تو کاروان سرا، بازار، منابع باید تام میشه. اون موقع هم عرضم اینه، اونی که تئاتر میزد اتکاش به منابع با خب بازار باید شعور بینش جسارت داشته باشه، تئاتر رو درک کنه که حمایت کنه، باید بازار بینش و جسارت داشته باشه که نقاشی رو درک کنه، نقاشان بزرگ،
مینیاتور، کاشیکاری،
مینیاتور، فکشان. من یادمه در بازار چیز سازا بودم خودم، حالا یا 17 سالم بود یا 18 سالم، استاد جلال تاج بزرگترین خواننده سنتی ایران،
بله.
واردی بازار شد، تمام بازار به احترامش هر کی میدیدش بیرون از حجره وایستاده بود خبردار، و تاج دو دستی سینه ایستاده بود تعظیم میکرد به بازار، بازار تعظیم میکرد به تاج. خب ببینید
شما این صحنه رو دیدید،
این ذات دانش بازار بود. حالا ممکن بود تحصیلات دانشگاهی ممکن نداشتن، خواندن و نوشتن، ولی اینش اطلاعات عمومی بالا بود و من به چشم دیدم. خب ببینید من الان یکی از در حد شعورم، در حد توان مالیم، در حد استعداد فهمیم نسبت به هنرمندا موظفم که احترام بذارم. این ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که 40-50 سال پیش من اونو تو بازار
تربیت دیدم. بازاره
تربیتی.
شنوندگان عزیز، هر نکته ای دارید در مورد صحبت های آقای زربینی همین الان به ما پیامک کنید، برای من که خیلی دلنشینه حرف های آقای زربینی، به ویژه اصفهانی های عزیز اگر دارید میشنوید همین الان پیامک بفرستید و نظرتون رو در مورد گفتگومون با آقای زربینی پیشکسوت صنعت بگید. آقای جعفر زربینی اون زمان تو بازار که میگشت دوستش چیکاره بشه در آینده؟ دلتون میخواست که حجره بزنید و بازاری بشید یا نه یه چیز دیگری در ذهن شما پرورش
من بدانید؟ خیلی زندگیم شلوغه و عرض کردم سینوسی زیاد، منحنی سینوسی هست. من این به عنوان اجازه بدید یه خاطره عرض کنم. خب دوران دبیرستان میشستیم تو کلاس، اون گفت من میخوام دکتر شم، اون گفت میخوام سلشگر بشم، من گفتم من علوم سیاسی میخوام بخونم.
علوم سیاسی؟ شما از کجا میدونستی؟
عرضم برسید. نه من همیشه از 1331 که 9 سالم بود من فعالیت داشتم، من مصدق و علاقه پیدا کرده بودم، 32 و 33 و 34 اون داستانهای 28 مرداد و با این سنی کم تو شلوغیا بودیم، دانش آموزا رو می بردن، من یکی از اونا بودم، کاری نداریم. من همیشه تو کلاس می گفتم من میخوام سیاست کنم و بچه ها بر حسب شوخی هر وقت منو صدا میکردن نمیگفتن ذره بینی، میگفتن آی وزیر خارجه بیا. این مزاحی بود که در تا دبیرستان و بعدم عرض کردم دانشکده ادبیات که رفتیم یه درس عربی به ما دادن، النخب و الادب و الهنر، اصلا استاد برومند مرحوم برومند ماده بود اینه درس میداد، ما کلمه به کلمه نمیفهمیدیم داره چی میگه و به تام گفتن آقای وزیر خارجه بفرمان بخونه. و زمانی که من اومدم دانشگاه ملی و رفتم علوم سیاسی گفتم ببینین من به خواستم رسیدم، اما تموم که شدم پدر گفت بیا
سرعت.
من با یه همشگرد یا دور دانشگاه رفتیم لوزان سوئیس برای ادامه تحصیل، حتی اس نوشتیم و اون خوند و پی اچ دی گرفت تمام شد. من به عنوان بابا من رو احضار کرد و مسئولیت من اومدم و لیسانس افتخاری بود که همون رشته که دوست داشتم گرفتم، ولی واردی تجارت شد.
خب آقای زربینی، من خیلی دلم میخواد که بحثمون ادامه پیدا بکنه ولی متاسفانه زمان برنامه تموم شد، بنابراین میخوام ازتون خواهش کنم اجازه بدید هفته آینده دوباره خدمتتون برسیم و بحثو پی بگیریم. رسیدیم به پایان دبیرستان دانشگاه شما. انقدر شما ماشاءالله شیرین صحبت میکنید، من اصلا متوجه گذر زمان نشدم، بنابراین خیلی خیلی ازتون ممنونم.
سپاسگزارم از لطف و محبت.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. پنج شنبه ها موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت.
خب شنوندگان عزیز، اون چه که شنیدید گفتگوی ما بود با جناب جعفر زربینی، پیشکسوت بزرگ و دوست داشتنی در حوزه صنعت در صنایع مختلف که خدمتشون رسیدیم و از کودکیشون گفتن و نوجوانی و جوانی رسیدیم به دانشگاه و اینکه سعی کردیم در این برنامه ریشه های موفقیت کارآفرین رو پیدا بکنیم در دوران کودکیشون در اصفهان. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر این بحث رو دوست داشتید لطفاً به ما پیامک بدید به سامانه 30036 37. لطفاً برنامه ما رو معرفی کنید به دوستان و عزیزان و آشنایانتون. اگر فکر میکنید که این برنامه لازمه که شنیده بشه، متشکرم ازتون. بهترین ها براتون اتفاق بیفته. خداحافظ.
گوش کنین، ویروس کرونا اگه خدای نکرده بیاد سراغتون، با خودش سرف و تب و نفس سنگی میاره. پس تا جایی که میتونین از خونه هاتون بیرون نرین تا کرونا بهتون نزدیک نشه و دست از سرتون برداره. برای اینکه ویروس کرونا وارد بدنتون نشه، دستای نشسته و کثیفتونو به هیچ قسمتی از صورتتون نزنین و دستاتونم حسابی با آب و صابون بشورین. حرفای منو جدی بگیرین.
بیدار لبخند رو لبای مردم بیاره، سختی کارش روی عشقش تأثیر نداره. ما هم دلیمون میشه آسون، سختی برامون تاریکی با نور خدا رد میشه دوباره. سرد از این روزا نباشی موندن نداره، دلگرم فردا باش که خورشید در انتظاره. طاقت میاد نامیدی چاره نمیشه، بعد از زمستون گرمی و فصل بهاره. بعد از زمستون گرمی و فصل بهاره. رد میشه این روزا به زودی، اونی که میمونه تو مثلی توی رو زمینی که تو قلب این مردم نشستی. بعد میشه این روزا به زودی، اونی که میمونه تو هستی. کارای خوبی که باهاشون راه و برو تاریکی بستی. سپیدت با نگاه غرق امیدت، دنیا رو جای بهتری واسه این زندگی کردی. تو با یه لبخند قشنگت درمون هر دردی. تو با لباس رسم و خدمت مثل خود بارون رحمت، آدم میمونه واسه مردم از جون گذشتی. رد میشه این روزا به زودی، اونی که میمونه تو مثلی توی فرشته رو زمینی که تو قلب این مردم نشستی. بعد میشه این روزا به زودی، اونی که میمونه تو هستی. کارای خوبی که باهاشون راه و برو تاریکی بسی.
در خانه میمانم چون
من یه فرد 80 ساله هستم. میگن بمون تو خونه تا کرونا رفت.
وقتی تو خونه بمونیم آمار مبتلایان به کرونا پایین میاد.
تو خونه میمونم چون بهترین واکسن علیه کرونا.
تو خونه میمونم برای کاهش بار کرونا.
من توی خونه میمونم چون دمیدن امید توی جامعه است.
ماندن من، تو و او بهترین و شگفت‌انگیزترین کاریست که آمار را به شدت پایین می آورد. اقوام ایرانی، کدامتان موفق تر عمل خواهید کرد؟ در خانه می مانم.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
خبر
ساعت 20 اینجا تهران است، رادیو اقتصاد.